أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث تطابق بین ایجاب و قبول از ناحیه شروع در عقل، که آیا این تطابق معتبر هست که بدون تطابق معامله باطل باشد، یا تطابق معتبر نیست در صحت عقل و بدون تطابق هم معامله صحیح هست. اقوالی در بین بود، سه تا قول بود. فی الجمله وجه قول اول که من لزوم تطابق، اعتبار تطابق حتی در ناحیه شرط بود، فی الجمله بیان شد که وجهش این بود که این شرط که در ضمن معامله قرار میگیره به یک نحوی مضمون معامله و مصب عقل مقید میشه. حالا بحث به اون مقداری که در جلسه قبل مطرح شده، این مقدار استفاده میشد از کلمات که چون مضمون عقدی تغییر پیدا میکنه، روی این حساب اگر قبول مطابق با شرط نباشد، عقد قبول مطابق با ایجاب از ناحیه شرط نباشد، یعنی موجب مع شرط انشاء بکنه، قابل معامله را بدون شرط قبول بکنه، خب تطابق در خود مصب عقد اتفاق نمی افته، عنوان عقد صدق نمی کنه، عنوان قبول به دعوی منوشه صدق نمی کنه. وجه این قول اول جمله این بود. حالا اینکه چطور تقیید در متعلق عقد پیدا میشه، در مصب عقد پیدا میشه، وجهی که در سال قبل مطرح شده به جمله اشاره شده، یه بیانی هم مرحوم آقای خویی در این وجه تقیید متعلق عقد در مورد خیار داره، که این بیان رو حالا امروز میخونیم، بعد وارد بررسی این اقوال میشه. وجه قول دوم این بود که بله، عدم تطابق در ناحیه شروط موجب بطلان معامله نمیشه، معامله صحیح میشه، چون اونچه که در مصب عقد قرار داره همون عوضین هستن، اما شرط خارج از مورد عقد هست. شرط خارج از مورد عقد، التزام در ضمن التزام آخر هست. در حقیقت اینجا تعدد مطلوب در کار هست. با در نظر گرفتن مضمون عقد و اونچه که به عنوان شرط در ضمن عقد قرار داده میشه ما نگاه بکنیم، تعدد مطلوب در کار هست. به لحاظ مطلوب اول که مطلوب اصلی هست، ایجاب و قبول با همدیگر تطابق دارن، چون قبول به مضمون عقد متعلق شده. بله، به لحاظ مطلوب ثانی که شرط باشه، به اون لحاظ تطابق نداره، ولی این عدم تطابق در قسمت دوم در قسمت شرط ضرر به صحت معامله در قسمت اول نداره، چون در قسمت اول این ارتباط بین ایجاب و قبول حفظ شده، این دوتا با هم دیگه موافق بودن. این وجه بله، اینم به جمله وجه قول دوم. وجه قول سوم که در محاضرات مرحوم های خویی این قول رو اختیار کردن، در حاشیه مرحوم سید صاحب العروه این قول مطرح شده، وجهش اینطور بیان میشه که چون که در کلام مرحوم آلوکوری هم هست، چون التزام به شرط خارج از دائره عقد هست، اینطور نیست که عقد معلق بر اون شرط باشد، بلکه در موارد شرط اون تعلیقی که وجود دارد در وفای به عقد هست، نه در خود التزام عقدی. خود التزام عقدی مطلقه، وفای به این عقد درش تعلیق هست بر اینکه طرف مثلا این کار را انجام بده که لازمش، یا این وصل را داشته باشه که لازمش، خیار دیگه. مقتضای تعلیق وفا به عقد به یه چیزی اینی که مشروط و له در حقیقت برای خودش خیار قرار میده علا تقدیر تخلف اون خصوصیت. پس این دو نیست که مضمون عقدی درش تغییر باشه. در مضمون عقدی تغییر نیست، منتها در مضمون عقدی تغییر نیست. همین مقدار که تغییر نبود، پس عدم تطابق من ناحیت و شروط ضرر به صحت عقد نمیزنه. عقد صحیحه، منتها نسبت به اون التزام شرطی، چون مشروط الله اون بایه که ایجاب را خونده، ایجابش را در این عقد، وفای به این عقد را معلق به شرط کرده، این تعلیق نهایتش این که باعث می شود این معامله مؤثر کامل نباشد در اون اثر خاص، بلکه موقوف باشه به این که اون مشروط الله از شرطش اغماز بکنه. اگه مشروط الله از شرطش اغماز بکنه و تنازل بکنه از شرطش، معامله دیگه مؤثر و صحیح میشه. ولی قبل از تنازل نه، معامله ولو باطل نیست، کل عدم نیست، ولی حالت متوسط را داره، به تعبیری که در فقه العقود اومده، حالت متوسط بین عقد صحیح مؤثر و عقد باطل کل عدم، حالت متوسط بین هما را داره، که اگر رضایت بعدی اون مشروط الله اضافه بشه، این دیگه میشه مؤثر، ولی اگر اضافه نشه دیگه اثر نداره. حالت بله موقوف بودن در این عقد هست. حالا نکته این که موقوف هست، صحیح و معنای مؤثر نیست، باطل کل عدم هم نیست، بلکه حالت متوسط بین هما رو داره، نکتهش به این برمیگرده که وجهش رو اینجور میشه توضیح داد که با توجه به این که بله در صحت معامله غیر از انشاء دو طرف، توافق دو طرف بر مضمون عقد و معامله، علاوه بر انشاء التزام به مضمون معامله، علاوه بر اون در صحت معاملات ترازی هم شرطه. کون معامله صادرن عن رضای متعاقده، این هم شرطه. چون این شرطیت رضای در معامله شرط هست، ترازی دلیل تجارت هم تراز میگه، تجارت در صورت که هم ترازی باشد صحیح است و الا صحیح نیست. این شرطیت رضا، اعتبار رضا در صحت معامله باعث شده که این در این موارد، در موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول فی ناحیت شرط، معامله حالت متوسط پیدا بکنه. چون اگرچه به لحاظ مصب العقد، اگرچه به لحاظ مصب العقد از باب این که تعدد مطلوب در کار هست، به لحاظ مسب العقد تطابق بین ایجاب و قبول در مسب العقد هست، از این جهت مشکل نیست. ولی چون رضای مشروط الله به این معامله منوط به وجود این شرط هست، منوط به شرط هست، رضایت مطلق ندارد. خب چون رضایت مطلق ندارد، نمیشه گفت که این معامله‌ای که مضمون او مورد التزام دو طرف بوده ولو تعدد به نحو تعدد مطلوب، این صحیح مؤثره. نه، از جهت رضا هنوز نقص درش هست. چون از جهت رضا درش نقص هست، اگر مشروط الله از رضای از این شرط خودش که گفته به شرطی من این معامله رو انجام میدم که مثلا خیار داشته باشم، به شرط اینکه کاتب باشه که برمیگرده به جعل خیار، اگر از این شرطش بله تنازل بکنه، این شرطش را ثابت بکنه، رضا هم درست میشه. قبل از تنازل به لحاظ مسبب معامله تطابق بین ایجاب و قبول هست، ولی مشکل تغییر فی نهایت رضا وجود داشت. این تغییر رضا هم الان درست میشه، با تنازل بعدی درست میشه، ولی اگر تنازل نکنه معامله حکم معامله مؤثر نیست، که اون اثر خاص که ملکیت مثلا به طرف نقل ملکیت به طرف مقابل باشه، این رو نمیشه ازش استفاده کرد. وجه قول سوم بله که در معاذرات در کلام مرحوم صاحب عرفه در حاشیه مکاسب اومده، باید به این صورت تحلیل بشه. خب اینا پس در من به صورت فعل جمله بله وجه وجوه که برای این اقوال ثلاثه هست مطرح شده. حالا قبل از اینکه به سراغ بررسی وجوه بریم، این فرمایش مرحوم خویی در مصباح الفقهاء که در حقیقت توجیه همون قول اول هست، قول اول این بود که معامله با عدم تطابق بین شرط و بین ایجاب و قبول در ناحیه شروط باطل میشه. در بله کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء توجیه این هست، توجیه این قسمت هست که چرا باطل میشه، چرا عدم تطابق موجب بطلان میشه. با توجه به اون توضیحی که دادیم که در حقیقت قول به بطلان و عدم بطلان برمیگرده به این که آیا در مسبب عقد تغییر وجود داره یا در مسبب عقد تغییر وجود نداره، با توجه به این نکته کلام مرحوم آقای خویی رو بخواهیم اینجا توضیح بدیم. حاصل فرمایش ایشون اینه که در بله در صورتی که ایجاب و قبول من ناحیت شرط تطابق نداشته باشد، ایجاب و قبول من ناحیت شرط تطابق نداشته باشد، اینجا حکم به صحت نمیشه، چون بله به لحاظ مسبب معامله مورد معامله، به لحاظ مورد معامله دو تا التزام با هم دیگر همخوانی ندارن، تطابق ندارن. این عدم تطابق در شرط کشیده میشه به عدم تطابق در خود مورد معامله، تغییر در چون شرط در حقیقت موجب تغییر در معامله میشه. وقتی موجب تغییر در خود معامله شد، طبعا عدم تطابق من ناحیه شرط معناش اینه که در خود مسبب معامله این دوتا التزام یعنی ایجاب و قبول به هم دیگر مرتبط نمیشن دیگه، به هم گره نمیخورن. حالا چرا در ناحیه شرط چرا بله این اشتراط امری در معامله موجب تقیید خود مصب به معامله به مورد معامله میشه. ایشون فرمودن ولو بعضی ها اینجور گفتن که شرط خارج از مضمون عقد هست، بی ارتباط به مضمون عقد هست، چون شرط التزام فی ضمن التزام آخر هست، پس التزام اصلی که معامله باشه عقد بیع، مثلا بیع مع شرط، خود مضمون بیعی رو ما در نظر بگیرید، در مضمون بیعی اینا با هم دیگه توافق دارن، اختلافشون در نوعی شرط، شرط هم که خارج از مضمون عقده. هرچند بعضی ها اینجور گفتن که شرط خارج از دایره عقد هست، روی حساب اختلاف در نوعی شرط ضرر به صحت معامله نمیزنه، ولی ایشون فرمودن صحیح اینه که نه، مع عدم تطابق در شرط هم معامله باطله. چرا؟ فرموده وجه این حرف اینه که ما در شروط بله در مواضع مختلف گفتیم، حالا اینجا اشاره میکنن به بحث شروط، ولی در مواضع مختلف در کتاب‌های مختلف خود مرحوم آقای خویی توضیح دادن که حقیقت اشتراط در معامله برمیگرده به یکی از این دو امر، حقیقت اشتراط برمیگرده به یکی از این دو امر، یا اشتراط در معامله حاصل او و نتیجه او فقط حکم نتیجه او حکم تکلیفی هست، یا نتیجه او فقط حکم تکلیفی هست و اثر او خیار نیست، یا اینکه اثر اشتراط و نتیجه اشتراط جعل خیاره. در بعضی از موارد فرموده اثر اشتراط فقط حکم تکلیفی هست که لزوم وفا به شرطه، موردش جایی است که معامله خیاربردار نباشه، مثل عقد نکاح. خب در عقد نکاح که خیاربردار نیست، اگر چیزی را شرط بکنن در ضمن عقد نکاح، حاصل این شرط، نتیجه این شرط اینه که مشروط علیه تکلیفاً باید به این شرط عمل بکنه، تکلیفاً باید عمل بکنه، اما اینکه اگر عمل نکرد خیار برای شخص ثابت بشه، چنین چیزی در مورد عقد نکاح وجود نداره. حالا اینجا حقیقت اشتراط چیه که اثرش وجوب وفای تکلیفیه؟ ایشون فرموده حقیقت اشتراط در این قسم اول این هست که خود همون عقد نکاح مضمون اون التزام اصلی در عقد نکاح که تزویج شخص خودش را به دیگری باشه، این معلق هست بر التزام مشروط و علی به امری، معلق بر التزام به او هست و معلق بر التزام به امری هست که این کار رو انجام بده. اینجا ولو تعلیق در خود التزام اصلی وجود داره، ولی این تعلیق موجب بطلان معامله نمی شود، چون تعلیق بر امری است که حاصل در خود معامله هست دیگه، حاصل در زمان معامله است. در عقد نکاح اگه زوجه شرط بکنه چیزی را بر زوج، معناش اینه که این عقد نکاح، خود این تزویج معلق بر التزام زوج به انجام دادن این کار، این التزام چون در زمان عقد حاصل هست، این تعلیق تعلیق مبطل عقد حساب نمی شود. خب این حقیقت اشتراط در مثل عقد نکاح برمیگرده به تعلیق نفس العقد، تعلیق نفس العقد به التزام مشروط علیه به امری. در جایی که این در عقدی است که خیاربردار نباشه، در بعضی از موارد هم حقیقت اشتراط، حاصل اشتراط خیاره، حقیقت اشتراط در این قسم ثانی اینه که شخص که معامله را انجام داده، عقد را انجام داده، وفای خودش به عقد را معلق میکنه بر التزام، سلام علیکم، معلق میکنه بر التزام بله معلق میکنه بر وجود این خصوصیت در خارج، در جایی را که اون شرط از افعال غیر اختیاری باشد، فعل غیر اختیاری باشد، اوصاف خارجی باشد، مثل کتابت مثلا در مورد عب که در فعلا در اختیار بایه نیست، در این موارد شرط معنا نداره که نفس العقد معلق بر التزام مشروط علیه باشه، چون مشروط علیه قدرت بر ایجاد نداره که بخواد ملتزم بشه. در این موارد حقیقت اشتراط اینه که وفاء به عقد، وفاء به بی، در همین مثال بی عبد کاته، وفاء به بی معلق هست بر، بله وفاء به بی معلق میشه بر وجود کتابت در خارج، به طوری که اگر کتابت نباشد در اب، شخص دیگه وفایی به معامله نداره، التزام به معامله نداره، یعنی میتونه معامله رو پس بکنه. پس در قسم ثانی از موارد شروط معلق وفایی به عقد هست، معلق علیه وجود اون صفت در خارج هست، وجود اون خصوصیت که غیر فعل اختیاری هست، فعل اختیاری نیست، وجود خصوصیت در خارج هست. در بعضی از موارد هم هر دوتا با هم، هر دوتا نتیجه با هم دیگه پیدا میشه. در جایی که مثلا در عقد بی که خیال بردار هست، در عقد بی که قابل ثبوت خیار هست، اگر اونی که در نایه شرط ذکر می شود فعل اختیاری باشه، هر دوتا درش میاد، یعنی هم بله نفس العقد معلق بر التزام مشروط علیه به امر در بیع، مثلا شرط خیاطت بکنن در بیع کتاب، شرط بکنن که مشتری خیاطت بکنه، خیاطت صبح بکنه، این میشه فعل اختیاری. حقیقت اشتراط در این موارد به اینه که هم در نایه نفس العقد تعلیق هست که خود اون بی معلق بر اینه که مشتری التزام به خیاطت داشته باشه، و این معلق علیه هم چون امر حاصل هست، تعلیق در اون موجب بطلان نمیشه، تعلیق در این موجب بطلان نمیشه. پس یک تعلیق در نفس العقد هست، یک تعلیق هم در وفای به عقده. اون تعلیق دوم که تعلیق وفاء به عقد به وجود خیاطت در خارج هست، معناش اینه که اگه خیاطت انجام نشد من معامله رو پس میکنم. خب پس بله اشتراط در عقود تقسیم به سه قسم میشه، و حقیقت اشتراط هم برمیگرده به یکی از این دو امر، یا تعلیق نفس العقد به التزام شخص مقابل به امری، یا تعلیق وفاء به عقد به وجود یک، به وجود اون شرط در خارج. حقیقت اشتراط به یکی از این دو نحو که به لحاظ نوع عقد که ممکنه خیار بردار باشه یا نباشه، به جهت نوع شرط در مجموع اقسام ثلاثه پیدا میکنه. خب ایشون فرموده که در اینجا میفرماید که با توجه به اینکه حقیقت شرط ما اینجوری گفتیم که در بعضی از موارد به تعلیق نفس الالتزام برمیگرده، نفس عقد برمیگرده، در بعضی از موارد برمیگرده به تعلیق وفاء به عقد، معلوم میشه که عدم تطابق در ناحیه شروط موجب بطلان معامله میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اون قسم اول، در اون نحوه اول از اشتراط که حقیقتش تعلیق نفس العقد، تعلیق نفس العقد به التزام طرف هست، خب اگر اون شرطی را که در معامله ذکر میشه باید ذکر کرده، اون شرط از قبیل فعل اختیاری باشه، اگه اون شرط از قبیل فعل اختیاری باشه، در عقد نکاح یا در عقد بی فعل اختیاری را دیگه شرط بکنن، اگه موجب این بی عقد را، بی یا نکاح را معلق بر التزام بکنه، ولی اون طرف مقابل که مشتری هست بگه من اصل این معامله را قبول میکنم ولی شرطش را قبول نمیکنم. اگر قبول قرار بگیره بدون شرط، اینجا به لحاظ مضمون اصلی معامله تطابق پیدا نمیشه. چرا؟ چون اون درست گفته بود که تزویج، زن گفته بود تزویج میکنم خودم را به تو، یا در بی گفته بود که این را میفروشم به تو، ولی این التزام اصلی را معلق بر التزام مشروط علیه کرده. معناش اینه که اگه مشروط علیه التزام نداشته باشه، من نسبت به اون مضمون اصلی عقد التزام ندارم. در فردی که مشروط علیه، در فردی که مشتری قبول نکنه اون شرط را، اصلا التزام از بایه در این مورد وجود نداره تا بخواهد با قبول مشتری با هم گره بخوره، مجموعاً عقد رو درست بکنه. پس در عدم تطابق در شروطی که از قبیل فعل اختیاری باشه، در عدم تطابق در این قسمت، این کشیده میشه به عدم تطابق در نفس، در مضمون اصلی عقد. چون در این قسم اول حقیقت اشتراط تعلیق التزام اصلی بود، تعلیق التزام اصلی معناش اینه که اگر این مشروط علیه، اگر اون التزام شما نباشه، اگر التزام بله مشروط علیه نباشه، من اصلا تملیک نمی کنم، اصلا تملیک کردنش موقوف به این بود. و وقتی وقتی این معلق علیهش حاصل نشد، پس اصلا از نوعی او انشایی پیدا نشده، چون انشایی که پیدا شده شامل این فرد نمیشد. پس در این قسم، در این قسم از اشتراط، عدم تطابق در نایه شرط موجب خلل در توافق در خود مسبب العقد میشه. به لحاظ مسبب العقد توافق پیدا نشده. در قسم ثانی از شرط هم که حقیقت شرط وفا این بود که معلق علی معلق وفا به عقد هست، وفا به عقد در مثل وصف کتابت، وفا به عقد معلق هست بر وجود کتابت در خارج. اینجا هم اگر مشتری بگوید که مثلا این عقد رو به قید کتابت خریدم، به قید کتابت خریدم، یا بله، یا بایه بگه که این را مثلا این را به تو فروختم به شرطی که بله این را فروختم به شرطی که این ثمنی که در مقابل او هست این خصوصیت را داشته باشه، یا خصوصیت غیر فعلی اختیاری را داشته باشه. در این مورد هم چون حقیقت نتیجه شرط جعل الخیار هست، اینجا هم تطابق این اختلاف در شرط موجب عدم تطابق در مضمون اصلی عقد میشه. چرا؟ ایشون فرموده به این خاطر که اون مشروط الله که موجب بود، موجب که مشروط الله بود برای خودش حق خیار قرار میده، حقیقت خیار و جعل الخیار در برای مشروط الله به این برمیگرده، به این برمیگرده که اون تملیکی که من انشا کرده ام، این تملیک مال قبل از فسخ من هست و الا من میتوانم معامله را فسخ بکنم، نسبت به بعد از فسخ دیگه تملیکی وجود نداره. خب چون حقیقت شرط، نتیجه شرط در قسم ثانی به جعل خیار برمیگرده و جعل خیار هم معنای جعل خیار و لازمه جعل خیار تهدید منشأ اصلی در معامله هست، منشأ در اون مسبب اصلی عقده که مثلا تملیک ثمن، تملیک مبیع در مقابل عوض باشه، اگر مشتری بدون شرط قبول بکنه، این تطابق در مضمون اصلی عقد حاصل نیست. چون اونی را که موجب انشا کرده است تملیک محدود بوده، مشتری میخواهد تملیک غیر محدود رو قبول بکنه، قبول به اون تملیک محدود متعلق نشده، اعتبار پیدا نکرده. رو این حساب این عدم تطابق در شرط در قسم ثانی هم خلل میزنه، خلل وارد میکنه به صحت معامله، چون در نهایت سر در میآورد از عدم تطابق در مضمون اصلی عقد، و عدم تطابق در مضمون اصلی عقد که موجب بطلان معامله میشه. کجا؟
تو بحث نکاح گفتین اصلا قبول محقق نشده یا ارتباط برقرار
نمیشه؟ نه اصلا اون چیز محقق، اون رو گفته بود که من تزویج میکنم خودم را، این تزویجش معلق بر این، گفت در صورت این تزویج انجام میشه که تو ملتزم به این بشی، وقتی که او، یعنی اگر او ملتزم نشود اصلا تزویج نه عمل معلق علی التزام در زمان خود عقده،
در زمان خود عقد که اون قبول میکنه
نه فرض این که اینجا محل بحث چیه؟ محل بحث این در محل بحث اینه که در ایجاب و قبول اون ایجابش مع شرط باشه، قبولش بلا شرط باشه. این قبول بلا شرط اگه باشه معنیش اینه التزام نداره دیگه. در این صورت روی حساب وجه این که عقد محقق نمیشه، باطل میشه اینه.
خب اینا بیانات کلا برمیاد همین به وحدت مطلوب، یعنی ما کندن بحث
کردم دیگه، همون عرض کردم بودم دیگه که این اونی که ملاک بحثه اینه که مصب به لحاظ مصب عقد تعدد مطلوب هست، مصب در مصب عقد اون شرط مدخلیت داره که وحدت مطلوب باشه، یا مدخلیت نداره که تعدد مطلوبه. این بیان مرحوم آقای خویی هم در حقیقت توجیه او هست، چرا این اختلاف در شرط به اختلاف در مضمون عقد کشیده میشه.
این همیشه
کی
شده
یه
بایی
جایی
که
میتونه
این
شرط باشه و تعدد مطلوب باشه. ایشون همجور فرمون که لازمه فرموشی
شده،
حالا این رو حالا باید دیگه حساب کنید. حالا این فعلا توضیح فرمایشات مرحوم آقای خویی بود که با توجه به اون ضابطه‌ای که در کلام مرحوم امام و در کلام مرحوم آقای حکیم نقل شده بود که این اعلام ضابطه رو اینطور قرار دادن، بعد به کلام مرحوم آقای خویی که مراجعه بکنیم، فاصل فرمایش مرحوم آقای خویی این میشه که در شروع در صورت مطلق در هر دو قسمش اینطور نیست که مورد شرط خارج از مصب عقد باشد، به خاطر اینکه التزام فی ضمن التزام که بعضیا گفتن در مصباح اول اینجور بودی، گفتن بعضیا خیال کردن که شرط که چون التزام در ضمن التزام اصلی هست پس از التزام اصلی جدا هست، در التزام اصلی جایگاهی ندارد، ولی این حرف تمام نیست، بلکه شروط مطلقا باعث تقیید در خود همون التزام اصلی میشن، منتها تقیید در التزام اصلی در یک قسمش از باب تعلیق هست، در قسم دیگرش از باب تقییده، ولی علایالن این در هر نتیجه نهایی اینه که اینطور نیست که ما شروط را موارد قرار دادن شرط در ضمن معامله را از باب تعدد مطلوب بگیریم تا بگیم که نه در یک قسمت که مطلوب حاصله در مصب اصلی عقد که مطلوب حاصل هست معامله صحیح باشه، نه اینطور نیست که از باب تعدد مطلوب باشه، بلکه وجود شرط در معامله موجب تقیید مصب خود معامله میشه، منتها تقیید در یک قسم از باب تعلیق، در قسم آخر از باب تقیید، در یک قسم از حقیقتا تعلیق نیست، به خاطر تعلیق ارتباط در یک قسم به خاطر تعلیق ارتباط پیدا میشه، تزیق پیدا میشه، در یک قسم به خاطر اینکه ولو تعلیق در حقیقت در مضمون اصلی عقد نیست، ولی در نهایت اون منشأ تغییر پیدا میکنه. خب این بله توضیح بله وجوه اقوال مختلفی که در اینجا بوده. حالا در بررسی اینکه در این مسئله بله مقتضای صناعت و قواعد کدوم یک از این اقوال سگانه هست، باید قبل از اینکه بله ببینیم که کدوم قول صحیحه و اون وجوه متعدد رو بررسی بکنیم، اون منشأ اصلی اختلاف در اقوال را ملاحظه بکنیم، بعد ببینیم که به لحاظ اون منشأ اصلی آیا بله وجه صحیح در این وجوه سگانه اقوال سگانه چیه. در کلام همونطور که در جلسه قبلم اشاره شد، در کلام مرحوم امام و همینطور در کلام مرحومای حکیم بیان شد، از این کلمات استفاده می شد که منشأ اختلاف اقوال، اختلاف در مسئله اینه که آیا معامله به لحاظ مضمون عقد، به لحاظ مسبب عقد و شرطی که در ضمن معامله می شود، آیا معامله منحل می شود در مرحله التزام عقدی، معامله منحل می شود به عقدین در جایی که غیر شرط باشه، یا منحل میشه به عقد و شی آخر، یعنی عقد بی و التزام آخر که در ضمن این عقده، آیا منحل میشه به طوری که اغراض متعامله، غرض متعامله در معامله از باب تعدد مطلوب هست، یا از باب، یا اینکه نه انحلال پیدا نمیکنه و از باب وحدت مطلوب هست. اون چیزی که در کلام بله مرحوم امام و مرحوم حکیم مطرح شده در نهج الفقهاء این بود که ما باید ببینیم که به لحاظ مضمون عقدی تعدد مطلوب در کاره یا وحدت مطلوب در کاره. ولی این همه داستان نیست، همه منشأ برای اختلاف نیست، چون همونطور که از بله مطالب قبلی معلوم شد، مثل مرحوم سید، مثل مرحوم آقای کویی در محاضرات، اینا قول سوم را قائلند. این قول سوم، به میان اومدن قول سوم، معناش اینه که در مسئله غیر از اون عنصر اولی که تعدد مطلوب در مضمون معامله هست یا تعدد مطلوب نیست، یه نکته دیگه هم دخیل در حکم معامله هست و اون اینه که آیا اگر در ناحیه مسبب العقد تعدد مطلوب در کار بود، تعدد مطلوب در مسبب عقد به تعدد مطلوب در ناحیه تعلق رضای معتبر در معامله هم کشیده میشه، یا اینکه نه ممکنه در مسبب عقد تعدد مطلوب در کار باشه ولی به لحاظ تعلق رضا وحدت مطلوب در کار باشه. اگر تعدد مطلوب در مسبب عقد باشد و در ناحیه رضا هم تعدد مطلوب در کار باشد، بله حکم این معامله میشه صحیح، صحت کامل که نافذ میشه و مؤثر در همون نتیجه میشه. ولی اگر در ناحیه مسبب العقد وحدت مطلوب در کار باشه، تعدد مطلوب در کار نباشه، در ناحیه مسبب العقد اگر وحدت مطلوب در کار باشه، خب اختلاف در ناحیه شروط موجب عدم تطابق در مضمون عقد میشه. عدم تطابق در مضمون عقد هم سبب بطلان معامله میشه. دیگه جای بله خیار هم نیست و قابلیت صحت با امضای بعدی را هم نداره. ولی اگر در ناحیه در مصب العقد تعدد مطلوب در کار باشه، در ناحیه مصب العقد تعدد مطلوب در کار باشه ولی در ناحیه رضا وحدت مطلوب در کار باشه، حکم این معامله این میشه که این معامله کان لم یکن نیست، صحیح تام مؤثر در اون نتیجه ملکیت هم نیست، حالت متوسط بین صحیح و باطل رو پیدا میکنه، میشه عقد موقوف در مقابل عقد نافذیه. اون چی که در حل مسئله اختلاف در حل مسئله تأثیر داره اینه، نه فقط تعدد مطلوب در مصب عقد، تعدد مطلوب بر اون چی که موجب صحت معامله و مؤثر بودن میشه اینه. خب با توجه به این مطلب، به فرمایشات مرحوم امام که مراجعه میکنی و همینطور به فرمایشات مرحوم‌های حکیم در اون قسمت اول کلام مرحوم‌های حکیم، معلوم میشه که این بیانات همه مشکل رو حل نمیکنه، همه بله بحث رو حل نمیکنه، چون ولو به لحاظ تعدد مطلوب، به لحاظ مصب العقد با بیان مرحوم امام در کتاب البیع تعدد مطلوب درست میشه، ولی اگر کسی بگوید رضای یکی از شرایط در شرط صحت معامله، این صدور معامله رضا طرفینه، در نوعی رضا وقتی وحدت مطلوب در کار باشه، این معامله معامله صحیح نخواهد بود، صحیح مؤثر نخواهد بود. روی حساب این نقص در فرمایشات مرحوم امام در قسمت اول از فرمایشات مرحوم حکیم هست که همه بله مسئله را حل نکردم، یعنی همه نقاط مؤثر در حکم مسئله را بررسی نکردم، یه قسمتش همچنان باقی مونده. حالا اینکه اون قسمتی را که حل شده تمام، اون حل تمام هست از باب تعدد مطلوب هست در ناحیه مصب العقد یا نه، این خودش جای بحث داره. ولی بله از نظر اینکه به نقطه اصلی اشکال بله پرداختن یا اینکه یه قسمت دیگه باقی مونده، این نقص در این بیانات وجود داره. این مال نسبت به فرمایش بله مرحوم، نسبت به فرمایش مرحوم امام، این فقط در همین حد که همه مشکل رو حل نکرده. ولی اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات اومده که در محاضرات فرمودن که به لحاظ مصب اصلی عقد شرط که ارتباطی به مورد عقد نداره، ارتباطی به مصب اصلی عقد نداره، خارج از اون هست، او وقتی خارج از او باشه یعنی از باب تعدد مطلوب هست، طبعا عدم تطابق در شرط موجب بطلان معامله نمیشه، موجب کل عدم قرار گرفتن معامله نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در محاضرات اشکالش همون مطلبی است که خود ایشون در مصباح الفقها فرمودن، که همین یعنی در حقیقت اون چرا که در محاضرات اومده با توجه به عبارات ایشون در مصباح الفقها رد میشه. ایشون فرمودن چون در عقد در شرط معنا نداره که عقد معلق بر او باشه، این عین عبارت محاضراته که معنا نداره که عقد معلق بر شرط باشد، چون تعلیق موجب بطلان معامله میشه. همین این فرمایششون در محاضرات اینه. روی حساب به این مطلب اشکال کردن تلامذهشون مثل مرحوم آقای تبریزی، مثل در ارشاد طالب بعضی از تلامذه دیگه مرحوم آقای خویی هم اشکال کردن، در قمت طالب مرحوم آقای خویی اشکال کردن، که این نه تعلیق مانعی نداره، به خاطر این که معلق علیه حاصل در زمان عقده، تعلیق در جایی موجب بطلان میشه که معلق علیه حاصل نباشه. اینجا که معلق علیه حاصل التزام عقد، التزام طرف مقابله، این که موجب بطلان نمیشه. ولی خب این مطالب همون مطالبی است که در کلمات مرحوم آقای خویی اومده، در جاهای دیگه اومده، از جمله در خود مسوال فقها هم در این قسمت اومده. پس بله، اون چرا که مرحوم آقای خویی در محاضرات فرموده برای اینکه بفرمایید معامله باطل محض نیست، کل عدم نیست، به خاطر اینکه تعلیق، به خاطر اینکه شرط هیچ ارتباطی به مصب معامله نداره، این مطلب با فرمایشات ایشون در جاهای دیگه فقه از جمله در محاضرات با مطالب مسوا الفقهاء در همین قسمت از بحث با هم دیگه سازگاری نداره. در حقیقت اشکالش را خودشون جواب دادن دیگه، خودشون از این اشکال، از این مطلب در محاضرات جواب دادن. بسم الله الرحمن الرحیم.